داری روس بر بازار اقتصادی جهان عنوان این برنامه است.
اقتصاد بایدها و نبایدها
دولت
مردم
دید چالش های اقتصادی
چالش های اقتصادی
عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
اقتصاد کشور. هم راجع به مسئله جاری کشور، یعنی مسئله بیماری شایعی که در کشور هست، چند جمله عرض می‌کنم. از همه دستگاه‌های کشور تقاضا می‌کنیم و درخواست می‌کنیم که با احساس مسئولیت با وزارت بهداشت که در این زمینه در صف مقدم قرار داره همکاری کنن، همه امکانات رو در اختیار اونها بگذارن. ما البته از نیروهای مسلح و دستگاه‌هایی که مرتبط با دفتر ماست هم خواستیم که اونها هم در این زمینه همه امکاناتشون رو در اختیار مردم قرار بدن. این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده. این حادثه میدونید، شنیدید، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست. مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود، این برای کشور وجود خواهد داشت، بعدم رخت بر میبنده و میره و میتوانه تجربیاتی که ما در این زمینه به دست میاریم و فعالیتی که مردم میکنن، دستگاه ها میکنن و در واقع یک رزمایش عمومی در این زمینه انجام میگیره، این میتوانه دستاورد باشه. اگر این دستاوردا رو داشته باشیم، بلا برای ما تبدیل میشه به نعمت، تهدید تبدیل میشه به فرصت.
امروز تصمیم داریم با توجه به حوادث اخیر پیش آمده در کشورمون در مورد تاثیرگذاری شیوع کرونا بر بازار اقتصادی جهان صحبت کنیم. امروز دولت‌ها، سازمان‌های غیر تجاری، بنگاه‌های تجاری و اشخاص حقیقی همگی از جمله بازار دارایی در سراسر دنیا به شمار میان. همه این بازیگران از طریق نقش‌آفرینی، معامله و تبادل در بازار می‌کوشند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند و سبد دارایی‌هاشون رو بهینه بکنند. اما بازارها نیز به لحاظ ماهیت ذاتی خود وابسته به اخبار و رخدادها همیشه هستند. اینک شروع کرونا ویروس جدید یکی از مهمترین سرخط‌های خبری روز دنیاست که بازار انواع دارایی‌ها رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار داده. موضوع امروز ما در گفتگوی اقتصادی در این باره خواهد بود: تأثیرگذاری شیوع کرونا بر بازار اقتصادی جهان. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمت تو معرفی میکنم و انشالله تا در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به ما اضافه خواهد شد که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفیشون میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست، 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفون های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه، اصلی. یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
بله، در استودیو گفتگوی اقتصادی هستیم و میهمانان عزیز رو میخوام خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی کنم. جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، کارشناس اقتصادی و مسائل بین الملل، عرض ادب خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما میهمان گرامی و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون هستم.
شما و همچنین جناب آقای دکتر مصطفی صمیمی نسب، کارشناس اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل و استاد دانشگاه. خیلی مقدم خدمت جناب عالی و عرض ادب خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. پندام عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه حاضر مفید در واقع میشه گفت عزیزان به خصوص کنشگران اقتصادی قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم. با توجه که امروز میخوایم در رابطه با این ویروسی که جدیداً واقعا دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده، کرونا ویروس، میخوایم صحبت‌های بکنیم. امیدواریم که مورد قبول شنوندگان باشه و بتونن استفاده کنن اون رو و بتونیم تا حدودی مهار کنیم. من اگه اجازه بدین سوال اولام رو از جناب آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند شروع میکنم. آقای دکتر، مهمان ناخوانده کرونا کجا بود؟ چطور شد یه دفعه وارد کشورمون شد و این موج سهمگین شد؟ در مدت زمان بسیار کمی که ازش میگذره ما میبینیم که تأثیرات بسزایی در تمامی حالا عرصه های صنعتی، در تمامی حالا موارد مختلف زندگی مردم واقعا گذاشته. این کرونا رو بگید اصلا چطور شد، اصلا به وجود اومد و وارد کشور ما شد؟ چرا قد زود وارد کشور ما شد نسبت به کشورهای دیگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته این مهمان ناخوانده و یا بگیم هنوزم ناشناخته، چون دارن روش کار میکنن ببینن که این ویروس جهش یافته آیا یک جهش طبیعی داشته و یا اینکه معلول و محصول یک جهش آزمایشگاهی است. این چون من کارم سیاسی هم هست، قاعدتا بایستی ملاحظات امنیتی و سیاسی رو هم در تحلیلم داشته باشم.
بله.
و این یکی از اون سوال هاست که قطعا توی چند ماه آینده قطعا شناسایی خواهد شد و همین الان هم خیلی دارن این رو داوری میکنن یا گمانه‌زنی میکنن. خب من دیدم روسا در یک موضع‌گیری که کردن اختار دادن به امریکا یا دایر بر این که برخی آزمایشگاه های بیوتکنولوژیکشون رو در جدار مرزهای روسیه در واقع استقرار دادن. این یه نکته است. قبل از اینکه در ووهان چین این ویروس اتفاق بیفته، خودنمایی بکنه، تعدادی از کارشناسان و سربازان آمریکایی در ووهان اونجا حضور داشتن.
بله.
و بعد از خروج اونها است که این موج شکل میگیره. نوع واکنشی که مقامات آمریکایی بعد از علنی شدن این ماجرا ابراز خوشحالی کردن و نتونستن اون در واقع مکنونات خودشون رو پنهون نگه دارن، این رو به عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی ایالات متحده و اینکه میتوانن روی این وضعیتی که در چین داره مستقر میشه حساب باز بکنن. این هم یک نکته هستش. نکته دیگه که باید توجه بکنیم، دنیای امروز رو بهش میگن دهکده جهانی.
بله.
یعنی هر چه زمان میگذرد در همتنیدگی روابط بین کشورها در حوزه های مختلف افزایش پیدا میکنه. دیگه اون دیوارها و اون مرزهایی که در گذشته بوده شاید بگم کمرنگ و کمرنگتر داره میشه. و لذا خیلی الان شما میکنید، نگاه میکنید از فعالین اقتصادی که شاید صبحانهشون رو در نیویورک میخورن، نهارشون در لندن، شامشون مثلا در پکنه، اینقدر سری دارن جابجا میشن.
این تبلیغ هواپیمای کنکورد بود در قدیم میگفتن.
آره دیگه، مثلا الان موقع اینو میگفتن، ولی خب الان داریم میبینیم به
عینه. الان به عینه همه دارن میبینن.
یعنی میبینیم که چقدر مثل دومینو هست، وقتی که ووهان درگیر میشه آثارش در حوزه های مختلف، حتی در همین حوزه بهداشتی و موضوع بیولوژیک در ایتالیا هم دیده میشه. یعنی این یک قصه است. نکته ای که الان هست به اعتماد من، یک پدیداری وقتی اتفاق میفته، ما الان داریم میخوایم از نگاه اقتصادی یا تأثیرات کرونا بر مؤلفه‌های اقتصادی رو آنالیز کنیم، بحث کنیم.
بله.
وقتی که ما داریم یک موضوع اقتصادی رو میایم روش متمرکز میشیم یا میخوایم گمانه‌زنی کنیم روی رفتار متغیرها در بازار، در سطح کلام، و ببینیم که در آینده چه موقعیتی خواهد داشت، معمولا یک متغیر ناشناخته ای رو در اون تابعی که اقتصاددان ها میچینن اینا تعریف میکنن تحت عنوان جمله اخلال، یا تمام اون چیزایی که پیشبینی نمی شود و نشده و یا فقط گمانه، حتی گمانه هم نمیشه زد، اینو میذارم توی اون متغیر جمله اخلال. و بعد کرونا رو من امروز میبینم یکی از اون متغیرهاست. یعنی شاید شما 3 ماه پیش 4 ماه پیش کسی تصور نمی کرد یه متغیری از جنس غیر اقتصادی بیولوژیک بتونه بیاد متغیرهای اقتصادی رو به هم بریزه. اینجا من که کارشناس اقتصادی هستم با تکست اقتصادی آشنا، میبینم اون جمله اخلال امروز اینجا خودش نشون میده. یعنی ما یک در واقع سبدی رو رزرو داریم برای تحلیلمون، یه وزنی هم بهش میدیم تو برآوردهامون که کلی آنچه را که شناخته و ناشناخته است و قابل اندازه گیری نیست رو میذاریم اون تو. کرونا از توی اون اومده بیرون از جنبه اقتصادیش. از جنبه امنیتیش من اعتقادم نیست که این احتمال هست. یعنی نمیشه گفت یه احیانا مثلا یک غذایی رو خوردن که اون جانور مثلا آلوده بوده و این به انسان منتقل شده. خب یک به این سالها و قرنهاست که شاید دارن سوپ خفاش رو میخورن،
اتفاقی هم نیفتده.
نیفتده. اما اینکه چرا تو این مقطع، تو این شرایطی که جنگ تجاری بین آمریکا و چین در بالاترین سطح خودش هستش و فشار اقتصادی روی اتحادیه اروپا و خصوصا امریکا یا در بالاترین سطح خودش داره جلو میره، منی که دارم تحلیل میکنم از زاویه سیاسی امنیتی اقتصادی، باید بگم این همینجوری اتون سبد بیرون نمیاد. یعنی شرط کارشناسی این است که ما به موضوع با نگاه زن نگاه بکنیم، روی دنبال در واقع دریافت اون علائمی باشیم که تایید میکنه این فرضیه ما رو یا رد میکنه. بله. تا رد نشده میشه این فرضیه رو ما بهش کماکان پایبند باشیم. بنابراین این که چرا کرونا به وجود اومده، میگم یک گمانش اون سمته، اما گمانه قوی ترش به اعتقاد من،
آقای دکتر میگن جنگ بیولوژیک جهانیه.
بله، یعنی الان یه بحثی رو که باز من از جنبه سیاسی خدمت شما بگم،
یعنی یک جنگ جهانی الان ما هستیم
نه این تسته. حالا من میخوام بگم اینا تصور نمی کردن
خدا به داده مردم برسه،
اصلا مردم براشون مطرح نیست. ببینید جریان محافظه‌کاری که اتفاقا امروز به نظرم تو این برنامه جا داره که ما روی این موضوع یه مقدار بیشتر بحث بکنیم.
بله.
که این چه جریانی است و داره چیکار میکنه تو نظام بین الملل. ببینید امروز آن چی که اهمیت داره برای این جریان صرفا روند افزایش سرمایه و حفظ و صیانت از قدرت خرید سرمایهشون هست و گرفتن سهم بیشتر از بازار. بنابراین وقتی ما از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، تصور من این است که اینا تصورشون این بود که کرونا در حوزه آسیای دور و خصوصا روی چین سوار بمونه، اما سرعت انتشارش بالاتر از اون چیزی بود که اینا فکرشو میکردن و توی این بازه زمانی محدود شاهد هستیم که بالغ بر 109 کشور رو الان درگیر کرده و هنوز ما به اون در واقع نقطه پیک نرسیدیم و در برخی کشورات از این اولش هم. مثلا آلمان رو من توی یه هفته اخیر وقتی رصد میکردم میبینم که تازه داره آلمان به نیمه هم نرسیده، یا بریتانیا، انگلیس الان باز در همین وضعه، در ابتدای دامنه است و به همین خاطره که دارن تلاش میکنن که رسیدن به دامنه رو زمانش رو طولانی بکنن، بنوزن به اون ور فصل، یعنی بنوزن به فصل گرما و این براشون این یک در واقع باز یک سیاست رو داره تره اگه بتوانن. اما این که خب این کرونا عرض من این بود اگر از آزمایشگاه اومده باشه یه بحثه، اون جنگ بیو تکنولوژی که شما بهش اشاره میکنی قطعا یکی از اون سلاحایی است که در آینده نچندان دور تهدید جهانی خواهد شد، جایگزین سلاحای هسته‌ای، حتی سلاحای در واقع
مخربتر از سلاح.
چرا؟ چون وقتی که شما از سلاح اتمی استفاده می‌کنید اولا دامنه این یه مقدار گسترش پیدا کرد.
بله.
نکته دومی که وقتی سلاح اتمی به کار گرفته میشه دیگه شما اولا تأسیسات از بین میره، کشتار زیادی رو انجام میده و اون کشور مهاجم برای قرار گرفتن در موضعی که مورد تهاجم قرار داده شاید تا یک دهم نتونه نزدیک بشه.
آقای دکتر، این طرح یک سوال کلی اگه زوری من تو سوال بعدی من از شما میپرسم، میخوام کامل تر جواب با هم بدین. ما الان روی خط جناب آقای دکتر همایون سامر رو داریم، نماینده منتخب مجلس 11. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما و تشکر از اینکه قبول کردین که در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. حالا شما چطوره؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگانت.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما خوب نماینده منتخب مجلس هستین و در این زمینه خوب اهل فن هستین، بفرمایید که دولت ها در زمانی که یک همچین موارد حالا خیلی اضطراری به وجود میاد که به یک دفعه میبینیم در ظرف چند هفته تمام کشور رو تحت تأثیر خودش قرار میده و واقعا اقتصاد کشورها رو فلج میکنه، من میخوام ببینم وظیفه حالا قانونگذارها در کشورهای مختلف، حالا من جمله کشور خودمون، یه مقدار خب دوستان ما منتقدان خیلی در رابطه با این مسئله که دولت دیر این مسئله رو شروع کرد، کنترلش رو، اطلاع رسانیش رو و یک سری موارد و مسائلی که ما خب در فضای مجازی یا اخبار رو موارد دیگه میدونیم و نمیخوایم بهش اشاره بکنیم، نظر جناب عالی در رابطه با این مسئله به چه صورت هستش؟ بفهمید، خواهش میکنم.
خب واقعیتش یه انتقادی بر سیاست دولت در این مورد هست. خب اما ابتدا که چین دچار این مشکل شد و این بیماری همه‌گیر توی چین واقعا مشکل ساز شد، باید هم موقع یه مقدار قرنطینه کردن ایران رو در این مورد باید در موردش حتما بیشتر بهش فکر میشد. سفرهایی که به چین داشتن، رفت آمدهایی که به چین بود، من خودم در دوران تبلیغات انتخاباتی مجبور بودم خب به شهرهای شیراز و اصفهان برم.
بله.
من میدیدم که تو تمام هتل‌ها این چینی‌ها دارن رفت آمد میکنن. همون زمانی که تو چین بیداد میکرد کرونا، متاسفانه سفرهای افراد چینی تا مردم چین به ایران همینطوری خیلی معمول و طبق روال این توریست ها توی هتل ها فراوون بودن. از همون ابتدا باید جلوی این مسئله رو میگرفتن، رفت آمد به چین محدود میشد، کنترل میشد، اجازه ورود اتباع چینی به ایران کنترل میشد، شاید این مسئله به این حالتی که الان بود نمیرسید.
با این سرعت شد اتفاق نمیفتاد.
ولی خب حالا که شده خب. شده، باید میگیم چیزی که گذشته حالا گذشته، از این به بعدش باید حتما در موردش خیلی واقع بینانه تر و خیلی کنترل شده تر باید کارا انجام بشه.
بفهمید شما حالا انشالله که در دوره که قرار باشه جزء مثلا ورودی های مجلس جدید ما هستین و جای تبریک داره خدمتتون، تبریک هم عرض میکنم خدمتتون. ببینید شما الان فکر کنید جزء نماینده های فعلی هستین، شخص جناب عالی به عنوان یک فرد چه میکردید برای مردم، برای کشورتون؟
اول از همه اطلاع رسانی دقیق.
از چه تریبونی، به چه صورت این تاثیرگذاری شما رو میخوام ببینم به چه صورت میتونست مفید بشه؟
ما الان میبینیم یه مسئول دولتی، یه سخنگوی، حالا یه وزارتخونه اعلام میکنه که نه این مسئله خیلی خاصم نیست، نگرانم نباشین، 60 سال به بالا میمیره، نمیدونم زیر انقدر سال مشکل جانی نداره، دوره نقاهت داره، تموم میشه و میره. یه مسئول دولتی داره میگه نه آقا حواس رو همه باید مواظب باشیم، همه تو خونه ها بمونن، قرنطینه باشن، رفت آمد بیرون خیلی کمتر باشه و غیره و غیره. مردم این وسط میمونن که کدوم داره درست میگه.
بله، پس شما باید اطلاع رسانی
اینقدر اعلام میشه. من الان خودم داروخانه دارم.
بله.
اینقدر اعلام میشه آقا ماسک به مقدار فراوان در حال تولید کو. یه دونه از این ماسک ها متاسفانه تو داروخانه ها وجود نداره. کدوم ماسک؟ ماسک مجانی دارن توضیح میکنن کجاست؟ ماسک با قیمت دولتی و ارزون داره توضیح میشه کجاست؟ من نمیبینم واقعیت. من خودم داروخانه دارم.
بله.
از این طرف مامورای تعذیرات و دولتی و مبارزه با فساد اقتصادی تو همه جا دارن میدونن، هر کسی هم که ماسک داره حالا به هر قیمتی متأسفانه داره ضبط میشه.
خب ضبط میشه در کجا میره و کجاها پخش داره میشه؟
روش قضایی شما میدونید ماسکی که ضبط میشه باید حتما بره دادسرا طرف، بعد از دادسرا دادگاه بره، اینطور بشه چندین مدت طول میکشه تا این ماسک وضعیتش مشخص باشه، مصادره بشه یا پس بدن به صاحبش.
الان نیاز به این ماسک هستش؟ آره. اصلا وقتی ما نداریم
و تا اون موقع دیگه کار از بار گذاشته. تمام این ماسکایی که گرفتن همش داره توی یه جای احتمالاً انبار میشه. بله. و هیچ کدوم از این ماسکایی که مصادره شده یا گرفتن توسط نهادهای مختلفی که کارشون اینه، من بعید میدونم توضیح شده باشه جایی، مگر اینکه توضیح شده باشه من خبردار باشه. ولی چیزی که هست الان در حال حاضر مردم احتیاج به مواد ضد عفونی کننده دارن که بله. اصلاً نیست.
جز اولویت هم هستش در سبد
کار. بازار آزادش که دیگه قربونش برم معلوم نیست. متاسفانه خیلی خیلی ها از افراد هم هستن که دارن سوء استفاده میکنن از این مسئله. متانول به جای اتانول داره میره، ژل های بهداشتی به انواع و اقسام که اصلا هیچ کدومشون هیچ تاییدی از وزارت بهداشت نداره، داره به دست مردم توزیع میشه و این یه نقصه برای دولت. از همون اولی که توی چین همچین مشکلی پیش اومد دولت باید فکر این مسائل رو میکرد. واقعیتش باید پیشبینی میشد برای به وجود اومدن چون این بحرانی در ایران.
بله، خیلی متشکرم.
ولی دیدیم تمام ماسکایی که توی ایران بود متأسفانه همه صادر شد چین.
امیدوارم که مسئولین صدای شما رو و صدای کارشناسان خوبی که حالا در این برنامه و برنامه‌های گذشته و حالا برنامه‌ای که در آینده قرار انجام بشه رو واقعا بشنون و رسیدگی کنن، مخصوصا این مورد جالبی که شما گفتین که اینها خب حالا زمانی که ضبط میشه در جاهای انبار میشه تا تعیین تکلیف بشه، اینا واقعا باید بلا فاصله، چون ما الان زمانی نداریم با توجه به اینکه اعلام هم شده خب خیلی شدت این مسئله از هفته دیگه، دو هفته دیگه شروع میشه تا دو هفته دیگه که تاریخ میکنم هفتم هشتم فروردین ماه بخواد بشه خیلی هم شدیدتر میشه. امیدوارم که مسئولین واقعا بیشتر رسیدگی کنن و همه ما مردم و مسئولین کرونا رو بیشتر بخوایم بهش اهمیت بدیم.
الان مراجعه داشتم من به داروخانم، طرف میگه که آقا من بیمارستان کار میکنم. میگم ماسک تو برو از بیرون تهیه بکن، ماسک نداری. الان من بیمارستانی بودم، رئیس بیمارستان میگفت من ماسک برای جراح هم تو اتاق عمل ندارم.
بله، بسیار متشکر جناب آقای دکتر همایون سامه، نماینده منتخب مجلس 11 تشکر و سپاسگزاری از جناب علی. خواهش میکنم. برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب هستیم. جناب آقای سمیعی نسب، بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی به برخی از کشورهای همسایه چه مشکلاتی رو برای اقتصاد ایران و حالا متقابلا برای سایر کشورها به وجود میاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول این که آنچه که الان در واقع تماس تلفنی شما
بله توضیح داریم بفهم میسازش
حالا معروفه میگه آنچه که نباید اتفاق بیفته یا افتاده. مهم این است که تدبیر فعلی در واقع صورت بپذیره و در این تدبیر فعلی مهمترین نکته این است که آنچه که اتفاق افتاده را در ظرف واقعی خودش ببینیم. برخی موقع ما هیجاناتی در فضای ادراکی و ذهنی در واقع عامه مردم منتقل میکنیم که بعضن اثرات مخربتری داره. من شاید بخوام این نکته رو بگم، بیش از آنچه که بعضن برخی از نخبگان اقتصادی و سیاسی ما در جامعه دارن در واقع مطرح میکنن، اتفاقا من به ذهنم میرسه عامه مردم خوب تونستن مدیریت کنن فضای ادراکی در واقع نوع تعاملشون با مسئله بالاخره مواجههشون با این بحث در واقع بیماری که ناشی از در واقع ویروس کرونا هست.
اطلاع رسانی ولی دیر انجام شد.
ایده فرصت طلب که از این بالاخره آسیب و تهدید به دنبال ثروت اندوزی و احتکار اقلام بهداشتی و درمانی هستن وجود داره که خب اینجا همونجوری که الان اشاره هم کردن بیشتر از آنچه که باز اطلاع رسانی بشه نیازمند برخورد عینی و ملموس و واقعی و در واقع جدیه در واقع به یک معنی میشه گفت متولیان دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و قضایی در واقع کشور هستن که اگه اون اتفاق بیفته من احساسم که مردم با آرامش این دوران مقطعی ها یه نکته رو باید حتما دقت داشته باشیم که من از اینجا مدخل ورودم به بحثه، این بیماری مقطعی است، اینو باید دقت داشته باشیم. برای ما هم مقطعی، این که دارم میگم نه از این باکی برای کشور، نه در خود چین که این اتفاق افتاده. خب شما الان آمار و ارقامی که در این مورد ذکر میکنید تقریبا دارم به این سمت میرفت که در واقع کاهش جدی موارد ابتلا در واقع ملاحظه شده، میزان مرگ و میر به شدت در واقع کاهش در واقع پیدا کرده.
در خود چین کاهش داشته، بله. در سایر نقاط خب بله. ما می‌بینیم که بله. افزایش
خب
داشته.
بله خب اون دوره در واقع میشه گفتش که قله و پیکی که داد اتفاق میفته. بله. اتفاقی که در واقع خب الان اینجا مسئولین درمانی ما هم توضیح دادن اینی که خب باید این شیبه کاهش پیدا کنه، این اون قله یه مقدار با تأخیر در واقع اتفاق بیفته که بشه اقدامات تأمینی و بسترسازی لازم درمانی در کشور علاوه بر اقدامات پیشگیری در واقع انجام داد.
بله.
این حتی نکته‌ای که صحبت من نافی از کمکاری ها نیست، اون که جای خود، ولی من دارم فعلا در فضای موجوده که این قسمت باید دقت داشته باش در با تمام دقت ها و تذکراتی که و جدی گرفتن مردم، جدی گرفتن مردم که نیازمند ورود نخبگانی از حوزه های مختلف هست که در این مسئله در واقع یاری بدن. اما حالا بحث ما چون در واقع مسئله اقتصادی این جریان هستش من بحث خودش رو شروع کنم نکنید. خب بالاخره ما از سال 2008 به بعد در سطح اقتصاد بین المللی بعد از بحرانی که سال 2007-8 از امریکا در واقع رو بحث در واقع میشه گفتش که بیسش وام های تأمین مالی مسکن بود و شروع شد و به کشورهای مختلف در واقع بود کرد، طبعا نزدیک به بله 11 سال الان از این تاریخ گذشته.
بله.
دوره در واقع رکود شاملش بودیم. تازه اقتصاد بین المللی امیدوار بود که از این دوران رکود که مثلا میشه رشد 3%، یعنی توی در واقع تعابیر رشد 3% یا میگن دورانی که اقتصاد در واقع وارد دوران در واقع رونق خودش شده داشتیم وارد این دوران میشد عرصه اقتصاد بین الملل. خب یکی از بازیگران جدی این عرصه اقتصاد بین الملل خب اقتصاد چینه و اقتصاد چین عملا با این اتفاقی که افتاد چه در عرصه خود تولید در واقع میشه گفتش که داخلی خودش و به تبعش در واردات و صادرات اقتصاد چین خب تحول خیلی جدی و در واقع میشه گفتش که کاهش خیلی محسوسی در واقع ملاحظه شد و عملا به یک معنی میشه گفتش که کارشناسان اقتصادی دنیا هم تحلیلی که در واقع دارن اینه که بالاخره ما دوچار یک شوک اقتصادی همونجور کشور چین شده است بقیه کشورها هم در واقع دچار این شوک اقتصادی میشن. اما این شوک اقتصادی که در مقیاس جهانی هم اتفاقا داره رخ میده و مخصوص ما هم نیست، بحران اقتصادی نیست. اینو باید خیلی دقت کرد، یعنی من میخوام بگم در فضای رسانه اینو دقت کنیم که این شوک چیزی نیست که شرایط بسیار خطرناک و خارج از کنترل مجموعه دستگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور ما باشه. اینو باید خیلی دقت داشت، چون تمام کلماتی که ما میدیم هر کدوم یک بار معنایی و یک انگاره ذهنی در کنشگران چه اقتصادی چه غیر اقتصادی در واقع ایجاد میکنه. ما بحران نداریم، یک مقطعی هست که الان با در بدترین بدبینانه‌ترین حالت بر اساس آنچه که در واقع مسئولین وزارت بهداشت اعلام کردن تا انتهای خرداد در واقع این جریان در بدبینانه‌ترین حالت
همراه باشه،
یعنی 4-5 ماه بله یک بازه زمانی 4-5 ماه است که در واقع اقتصاد ما در واقع دوچاره شده. خب در این بازه 4-5 ماه شما حتی تا لی اشاره کردید به نحوه تعاملات بین المللی ما از مرزها و توجه به محدودیتی که اینجا وجود داره. من پاسخ شما رو اینجا میدم، بعد اگر در ادامه بس این که الان ما برای نسخه داخلی کسب و کارهایی که در این شرایط موجود